یه صبح دیگه.
خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. با صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو. داغ.
کافه‌صبح.
ساعت 7:53 با وقت افغانستان است. صبحتان بخیر. برنامه کافه صبح به شما تقدیم میشه. موضوع ما الگو در زندگی است و از الگوی زندگی مشترک با شما صحبت میکنیم. به سراغ پیامک‌ها بریم. احمد کارگر از مزار شریف گفته که خیلی به گلوگیا علاقه دارم و این علاقه من به خاطر ارتباط نزدیک است که با کاکایم دارم و او یک باغوان بسیار نمونه و با سلیقه است. تشکر. در چی روزای خوبی شما از گل و باغبانی و اینا گپ زدین و از نمونه گرفتن ها. آفرین به اونایی که زندگی را لطیف میکنن به هر شکلش.
و بعض خصوصیاتی هم از مادر خود الگو برداری کردم، بخاطر که مادر و پدر من یک زندگی خیلی خوب داشتن، زندگی موفقیت آمیز داشتن. مادر من در قدم خود یک زن قهرمانی هست، زنی هست که همیشه در مقابل مشکلات مبارزه کرده، خم نشده. به کنار پدر من همیشه مانند یک دوست و رفیق استاد بود. بار مسئولیت تنها به دوش پدر من نگذاشت. زندگی زنان افغان در این جغرافیا خالی از مشکلات نیست، اما زن بسیار صبور و بردبار بود.
تشکر از یک دوستای ارجمند که همراه برنامه کافه صبح هستن. حالا نوبت رسیده به پخش بخش دیگری از برنامه کافه صبح. گزارش هواشناسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، صبح شما بخیر. در خدمت شما هستیم با بخش هواشناسی برنامه کافه صبح و عرض میکنیم که کابل صبحش با 3 درجه آغاز کرده بالای صفر و امروز در گرمترین ساعت به 15 درجه بالای صفر میرسه. شب هم 2 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد داشت و هوای کابل تقریبا امروز میتونیم بگیم که گرم است به نسبت فصل زمستان. آسمان شهر کابل هم غالبا آفتابی است. چند تا از شهرهای افغانستان دمایشان در گرمترین ساعت بین 11 تا 15 درجه سانتیگراد هست. این شهرها غزنی، گردیز، پولعلم، بازارک، چخشران و شرنه هستند. و شهرهای زیادی هم دمایشان از 16 شروع میشه و به بالاتر میره تا 31 درجه میرسه که شهرهای گرم افغانستان گفته میشن. هرات، لشکرگاه، جلال آباد، مزار شریف، قندار، میمنه، طالقان، فیض آباد، قندوز، پلخمری، خوست، ترینکوت، قلعه‌نو، فراه، شبرغان، ایبک، اسدآباد، مهترلام، قلات، زرنج، سرپل و محمودراقی و چاریکار شهرهایی هستند که همچنان که عرض کردم دمایشان از 16 شروع میشه و تا 31 میرسه که در این بین شهر زرنج در گرمترین ساعت روز امروز به 31 درجه سانتیگراد میرسه که یک مقداری نگران کننده است. هوای زرنج 31 درجه سانتیگراد در ماه هوت، آدم به این فکر میشه که در تابستان دمای زرنج یا شهرهای جنوبی افغانستان به کجا خواهد رسید. و اما سه شهر بامیان، نیلی و میدان شهر شهرهایی هستند که دمایشان در گرمترین ساعت روز به 10 درجه سانتیگراد نمیرسه. بامیان 7 درجه خواهد داشت که سردترین شهر افغانستان هست و نیلی و میدان شهر هم 9 درجه سانتیگراد. همچنان که عرض کردم زرنج امروز به 31 درجه سانتیگراد میرسه که گرمترین شهر افغانستان هست. صبحتان بخیر.
بکاف صبح سر بزن،
بکاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
خب یام از گزارش هواشناسی فرصت اندکی باقی مانده بخش دوم برنامه کافه صبح بعد از خبرها که تا دقیق دیگر خدمت شما تقدیم خواهد شد مشنوین و انشالله هم موضوع رو پی میگیریم هم بخش های باقی مانده. صبح جمعه را نوز تقدیمتان نکردیم، گپ صبح مانده و صحبت کارشناسی هم باقی مانده که انشالله در خدمت شما باشیم. راجع به زندگی مشترک و الگو گرفتن در این حوزه زندگی با شما سر صحبت باز کردیم که انشالله نتیجه نهایی را بگیریم. فعلا عرض سلام داریم به ساحت امام رؤوف خراسان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح با وقت افغانستان اینجا مشهد است. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و سروران گرانقدر. بنده هستم زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بر اجتناب از اختلافات قومیتی در افغانستان تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به شهادت‌های ملت و ویژه علمای افغانستان در راه مبارزه با استکبار جهانی گفت از مهمترین ویژگی‌های منحصر به فرد ملت افغانستان اخراج سه ابرقدرت جهانی در سه مقطع زمانی مختلف از کشورشان است که همه اینها به سبب رشادت‌ها، شجاعت‌ها و مقاومت‌های این ملت است. شهریاری ملت افغانستان را ملت فرهیخته و فهیم دانست و با تاکید بر همکاری همه جانبه جمهوری اسلامی ایران با چنین ملت و کشوری افسود نباید از ظرفیت ملت به ویژه علمای افغانستان غفلت کنیم. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هدف دشمنان اسلام را ایجاد تفرقه در داخل و میان کشورهای اسلامی برشمرد و اختلافات قومیتی در افغانستان را بزرگترین مشکل این کشور دانست و با تأکید بر دوری از این اختلافات گفت رعایت حقوق شهروندی و تأمین امنیت از اصلی ترین اصول عدالت اجتماعی به شمار می آید که طالبان باید نسبت به هر دوی آنها ملتزم باشد. شهریاری همچنین گفت اگر طالبان تأمین امنیت و عدالت را سرلوحه کار خود قرار دهد ضمن توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شاهد اتحاد و وحدت داخلی افغانستان خواهیم بود. روسیه برای ساخت چندین پروژه زیربنایی قراردادهایی را با وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در افغانستان امضا کرده است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد چند شرکت روسی، ایرانی و پاکستانی قراردادهایی را با وزارت تجارت و صنعت افغانستان منعقد کردند که به موجب آن چندین پروژه زیربنایی در این کشور ساخته خواهد شد. به گفته وزارت خارجه روسیه، این قراردادها در ماه فوریه امضا شده و هزینه آن بیش از 1 میلیارد دلار است که ساخت یک نیروگاه حرارتی، استخراج معادن و نوسازی خط لوله گاز در ولایت هرات را شامل می شود. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است، بر اساس تفاهم‌نامه 4 جانبه‌ای که در 5 فوریه در کابل امضا شد، وزارت صنعت و تجارت افغانستان، جمعی از سرمایه‌گذاران ایرانی، گروهی از متخصصان پاکستانی و نمایندگان کارفرمایان روسیه در مورد اجرای تعدادی از پروژه‌های زیربنایی در افغانستان توافق حاصل شد و اپراتور اقتصادی روسیه KAR قصد دارد نیروگاه حرارتی زغال سنگ با ظرفیت 200 مگاوات را در سمنگان بسازد. بر اساس این بیانیه، در این تفاهم‌نامه 1 میلیارد دلاری 7 پروژه سرمایه‌گذاری دیگر ذکر شده است که ساخت سرک کابل میلک در ولایت نیمروز، بازسازی تونل سالنگ، سیستم آب 5 شیر کابل، استخراج معادن، نوسازی خط لوله گاز در هرات، استخراج معادن زغال سنگ و همچنین ساخت تصفیه خانه های آب را هم شامل می شود. با فرو ریختن سقف یک معدن طلا در ولایت بدخشان در شمال افغانستان، 2 معدنچی کشته شدند. معزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان گفت بر اثر ریزش بخش از سقف معدن طلای منطقه یاوان این ولایت، 2 معدنچی کشته شدند و 1 معدنچی دیگر هم مصدوم شد. احمدی افسود که اجساد قربانیان و فرد مصدوم بعد از 4 ساعت تلاش مسئولین و مردم ولسوالی یاوان از زیر آوار بیرون آورده شد. استخراج غیرقانونی و غیر اصولی در معادن بدخشان همواره تهدیدی برای معدنچیان است. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس رفتار حرفه‌ای و رعایت اصل بی‌طرفی واقعیت فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و پایبندی جمهوری اسلامی به قوانین را بیان کند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه در دیدار رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، با اشاره به سوابق همکاری گسترده ایران با آژانس، رفت آمد مقامات این سازمان به تهران را حکایت از اراده قوی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری سازنده با آژانس دانست. رافائل گروسی نیز با ابراز خرسندی از سفر به ایران و به ویژه دیدار با رئیس جمهوری اسلامی ایران، همکاری ایران و آژانس را دیرینه و مثبت خواند و گفت تداوم این روند نیازمند همکاری مستمر و سطح بالا به منظور تقویت روابط دو جانبه است. در پایان سفر 2 روزه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با تهران و دیدار و مذاکره با مقامات عالی رتبه ایران، سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانیه مشترکی صادر کردند. در این بیانیه آمده است تعاملات بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران با روحیه همکاری و با رعایت کامل صلاحیت‌های آژانس و حقوق و تعهدات جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقت‌نامه‌های جامعه پادمانی صورت خواهد پذیرفت. این بیانیه می‌افزاید در خصوص مسائل پادمانی باقی مانده مربوط به 3 مکان، ایران آمادگی خود را برای ادامه همکاری و ارائه اطلاعات و دسترسی بیشتر به منظور رسیدگی به مسائل پادمانی باقی مانده اعلام کرد. در ادامه این بیانیه مشترک آمده است ایران به صورت داوطلبانه با آژانس اجازه می‌دهد تا چنانچه مقتضی باشد فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت بیشتر را اجرا کند. روش اجرای آن تا یک نشست فنی که به‌زودی در تهران برگزار می‌شود میان 2 طرف مورد توافق قرار خواهد گرفت. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، هم با بیان اینکه پیشرفت قابل توجهی در گفتگو با ایران حاصل شد گفت با یک درک روشن برای حل و فصل مسائل پادمانی رسیدیم. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، شامگاه شنبه در میدان هوایی وین سفر به تهران و دیدار با مقامات بلندپایه ایران را مهم ارزیابی کرد و گفت چارچوب کلی برای حرکت رو به جلو به دست آمده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به سوالی درباره غنی‌سازی اورانیوم با غنای 60% در ایران افزود جمهوری اسلامی ایران نیازی برای توضیح به آژانس در این باره ندارد. وی گفت آنها در سطحی که اعلام می‌کنند غنی‌سازی می‌کنند و سپس ما بازرسی‌های لازم را انجام می‌دهیم. گروسی نتیجه گفتگوها در رابطه با چگونگی غنی‌سازی در ایران را رضایت بخش خواند و گفت مسائل دیگری در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران مطرح است اما با این موضوع ارتباطی ندارد. گروسی اشاره کرد که به زودی جلسات تکنیکی در ایران برگزار خواهد شد تا مسائل پادمانی حل و فصل گردد. رئیس ائتلاف پارلمانی الفتح عراق تأکید کرد اگر فتوای مرجعیت دینی، نقش مقاومت و حمایت جمهوری اسلامی ایران نبود، تروریسم نابود نمی‌شد. هادی العامری رئیس ائتلاف پارلمانی الفتح عراق بعد از ظهر شنبه به مناسبت پنجمین سالگرد شکست داعش در این کشور بیانیه‌ای صادر و تأکید کرد به خاطر مقاومت و جانفشانی‌های این جریان حاکمیت و تمامیت ارضی عراق حفظ شد. العامری از حمایت اصولی و ثابت جمهوری اسلامی ایران و حزب الله از عراق قدردانی کرد و شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را بهترین نمونه از این اختلاط مذهبی و جسمی و وحدت سرنوشت دانست. رئیس ائتلاف پارلمانی الفتح عراق بر نقش مهم مرجعیت دینی و فتوای تاریخی آن در جهاد کفایی و همچنین مردم عراق که به این فتوا لبیک گفتند تاکید کرد. منابع محلی اعلام کردند یک کاروان از نیروهای اشغالگر آمریکایی شامل 23 لاری و تانکر حامل نفت سرقتی سوریه از گذرگاه غیرقانونی المحمودیه عبور و راهی خاک عراق شده است. منابع محلی ضمن اعلام این خبر افزودند کاروان نیروهای اشغالگر آمریکایی نفت سرقتی سوریه را به پایگاه‌های خود در عراق منتقل کرده است. با گفته این منابع نیروهای اشغالگر آمریکایی همچنین از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید بیش از 34 موتر و تانکر حامل نفت سرقتی سوریه را به مقصد عراق انتقال دادند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 صبح به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنید.
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافاسو.
دوستان ارجمند، با بخش دوم برنامه کاف از صبح در خدمت شما هستیم. ساعت شد 8:10 به وقت افغانستان. موضوع ما راجع به الگو در زندگی مشترک است که نظر شما خیلی مهم است. شمایی که سالهای سال از زندگی مشترکتان گذشته و الگو میشین برای جوانترها و جوانهای عزیزی که به دنبال یک الگوی مناسب هستند و این انتخاب خیلی میتونه تعیین کننده باشه و ضریب موفقیت در زندگی بالاتر میاره. ببینیم که گپ به کجا میرسه و از شما چی میخوانیم و چی میشنویم و همینطور سایر بخش های برنامه. با ما باشین لطفا.
ما الگوی مشخص نداشتم، خودم کوشش کردم که الگوی باشم برای دیگران، زندگی آرام و زندگی خوب داشته باشم.
بله، چیست حس زندگی مشترک؟ لحظه های عاشقانه یک به یک، گرچه باشد سخت و سست روزگار، گرچه باشد بیشتر یا کمترک.
همسر من خصوصیات خیلی خوبی داره، مثلا انسان بسیار صدوری هست در مقابل فشاری که از جامعه بر حالت هر طرف به عنوان یک مرد سر از اون میایه، بسیار اخلاق مدار است، در زندگی اصولگرا هست، انسانی هست که از هر لحاظ میشه به او تکیه کرد، دل من جمع هست، یک راهنمای خیلی خوب در کنار من هست و این خصوصیات از خصوصی باید شده که من هم در این الگو باشه و من بیشتر سعی کنم از او خصوصیات و از او الگو برداری کنم.
بیشتر با همدیگر مهربانتر باشیم، اتفاق داشته باشیم، اتحاد. اگر ما یا همسرم بالایم چیغ ده، باید یک ما حوصله‌مندی بردباری داشته باشیم، چون که جنگ جدل که باشه فرزند داشته باشیم می تاثیر بدی داره، چون که همو کردار همو رفتار بد بالای طفل خیلی تاثیر دارد، روح روان فرزند خراب میکنه، تربیش خراب میشه.
بله دقیقا، تشکر از شما. خب زندگی مشترک است و در مثل یک سفر است، یک سفر میتونه سختی و سستی هم داشته باشه، در مقابل صبر و حوصله هم به کار داره. بریم به سراغ پیامک ها. شریف جان میوند از کابل گفته که بهترین الگو برای همه ما و شما پیامبر اکرم ماست، در هر زمینه ای، چه در امور خانواده چه کارهایی در بیرون از خانواده، اما چون از این الگو فاصله داریم زندگی ما خراب میشه، باید فاصله را نزدیک کنیم و بیشتر از فرمایشات و سنت ایشان پیروی کنیم. یقینا نمیتونم. تشکر از شما.
شما از دولت میخواییم که اوضاع امنیت
ما اون فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
در این شهر کابل کار میکنیم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دوبیتی
دستگیر ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت.
چه دولت اصلی چهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر، پلان ما این است که
امیدوار به قناعت دارن برادر جان گل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه
صبح شما و صبح جامعه انشاءالله که بخیر باشه. گپی را که حالا میخواییم با شما در میان بگذاریم راجع به جوانهاست، بخصوص جوانهایی که مسیر تحصیل در زندگی پیش گرفتن اما زمینه و بستر ای کار با مشکلاتی مواجه شده در بیش از 1.5 سال اخیر که افغانستان دچار تحولات بنیادین شده. مسئولان اتحادیه دانشگاه خصوصی در افغانستان میگن که بعد از به قدرت رسیدن مجدد طالبا و ممنوعیت آموزش دختران و زنان، کم از کم 6000 نفر از کارمندان نهادهای خصوصی تحصیلی در افغانستان از کار بیکار شدند. بر اساس آمار ای اتحادیه از مجموع 140 دانشگاه خصوصی در افغانستان حدود 40 دانشگاه با خطر مسدود شدن مواجه هستند. ای اتحادیه میگه که قبل از این 200000 دانشجو که 70000 نفر اونا را دختران تشکیل میدادند در دانشگاه خصوصی افغانستان درس میخواندند و بعد از تغییر نظام پوهنتون‌های خصوصی با مشکلات اقتصادی برخوردن، چون جذب دانشجویان به دانشگاه کمتر شد و دختران از رفتن به مراکز تحصیلی بالکل محروم شدند. اتحادیه دانشگاه خصوصی در افغانستان میگن که این روند بر افزایش بیکاری استادان دانشگاه نیز تاثیر گذاشته و متاسفانه 6000 کارمند این نهادهای تحصیلی وظایفشان از دست دادن و از مجموع 140 مرکز خصوصی تحصیلی تا 40 مرکز با مشکل عمده اقتصادی روبرو شدند که اگر به این مشکلشان رسیدگی لازم نشود ممکن دروازه این دانشگاه هم مسدود شود. و هرات یکی از ولایتی است که دستخوش این تحولات شده به صورت کاملا جدی. فیض احمد محمدی در این باره گزارش داره که با هم بشنویم.
مسئولان شماری از دانشگاه‌های خصوصی در ولایت هرات ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نامعلوم این مراکز آکادمیک میگویند 50% از دانشجوهایشان را از دست دادند. آنان همچنان تاکید کردند که اگر به وضعیت دانشگاه‌ها و برداشته نشدن موانع حضور دانشجویان دختر توجه اساسی صورت نگیرد، این مراکز علمی تعطیل خواهند شد. همایون دلیر مسئول یکی از دانشگاه‌های خصوصی هرات گفت مشکلات زیادی بر سر راه ادامه کار دانشگاه‌ها وجود دارد و کسر 50% دانشجویان یکی از نشانه هایی است که نگرانی ها از تعطیلی مراکز اکادمیک را بیشتر کرده است.
تانیم ادعا بکنیم که پس این تحولات حداقل 50% از محصلا دانشگاه ها و پوهنتون ها را ترک کردن و امروز مصروف تحصیل نیستن. حالا تعداد از اینا ممکن علاقمند بودن که جدید می آوردن درس بخوانن و تحصیل بکنن. یک تعداد زیادی هم از محصلانی که به هر حال دانشجو بودن و تحصیل می کردن دانشگاه ها و پوهنتون ها رو ترک کردن.
وی تصریح کرد ترک تحصیل شمار زیادی از دانشجویان و عدم علاقمندی محصلین جدید تبعات منفی بر ادامه کار دانشگاه ها داشته است. آقای دلیر یکی دیگر از عواملی که باعث شده کار دانشگاه ها با چالش هایی به همراه باشد ممنوعیت ادامه تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان عنوان کرده است.
اتفاق دیگری که می افتاده این است که وقتی از روند
تعلیمات و مکاتب و آموزش برای دخترات دروازه‌های مکاتب بسته باشه، خود طبیعی است که ما فرق افرادی را نداریم و دختر خانمایی را نداریم که صنف 12 فارغ بشن و بعداً وارد دانشگاه بشن، که این خود از اون هم سبب میشه که به مرور زمان خیلی از دپارتمنت‌ها، خیلی از دانشکده‌های ما دروازه او بسته بشه و ما دیگه موصلی جذب کردن نداریم.
از سوی دیگر، اساتید حوزه روانشناسی در ولایت هرات محدودیت های وضع شده از سوی حکومت بر ادامه درس و تحصیل دختران را از عوامل عنوان کردند که باعث به وجود آمدن مشکلات روحی و روانی در بین آنان شده است. مجیب حمیدی، روانشناس و استاد دانشگاه، معتقد است که اعمال محدودیت ها بر ادامه تحصیل دختران افسردگی و بیماری های روانی را به وجود آورده و حکومت باید در این زمینه راهکار بهتری برای بازگشایی مکاتب برای صنوف بالاتر از ششم و ادامه تحصیل دختران در دانشگاه ها را ارائه کند.
متاسفانه در سالهای اخیر ما متوجه حضور بسیار کمرنگ محصلین، قشر اناس بسیار محدود شدند در یکی دو سال گذشته و اخیرا ممنوع شدند. تأثیرات بسیار زیاد سر قشر ذکور هم گذاشته و یک بیعلاقگی و بیانگیزگی را به وجود آورده که اینجا وظیفه دولت است از طرق مختلف باید کار بگیرند، مصارف بودجه مشخصی را برای ایجاد انگیزه برای تحصیلات عالی برای جوانان باید سرمایه گذاری های بشه.
با این همه، مسئولان حکومتی در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ضمن حمایت از تعلیم و تحصیل شهروندان کشور گفتند در مرکز افغانستان بر روی مکانیزم نظام آموزشی و تحصیلی کار جریان دارد. محمد یونس راشد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، گفته است شکوفایی، رونق و پیشرفت هر کشور وابسته به میزان تحصیل یافتگان کشور است و حکومت فعلی افغانستان از تعلیم و تحصیل حمایت های همه جانبه می کند. و ای خاطر نشان کرد
در افغانستان زوانان تحصیل تا ضرورت لری، زکر در افغانستان آینده پدی پوری تلالی ده.
جوانان امروز افغانستان به تحصیلات عالی نیاز دارند، چرا که آینده این کشور به دست همین جوانان است. اگر جوانان و نسل تحصیل یافته در این کشور به مراتب بیشتر از امروز باشد، آینده افغانستان و آینده مردم این سرزمین روشن خواهد بود. از سوی دیگر، نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، ضمن حمایت از مراکز اکادمیک و تحصیلی گفت مسئولان ارشد حکومتی طالبان در تلاش هستند که در سایه دستورات اسلام مکانیزم بهتری برای تعلیم و تحصیل جوانان کشور را تهیه و به زودی اجرایی کنند.
انشاءالله سر یک مکانیزم در مرکز کار جریان دارد و ما امیدوار هستیم که یک مکانیزم عالی برای مسائل آموزشی در سطح ملی انشاءالله به تصویب برسه و به تمام ولایت‌ها ابلاغ شود و در چوکات همون مسائل آموزشی، کورس‌ها و سایر مراکز تعلیمی بتوانه به تعلیم و آموزش خود بپردازد.
این اظهارات مسئولان حکومتی در حالی است که بنا به گزارشی که از سوی نهادهای اکادمیک در هرات منتشر شده، ثبت نام دانشجویان در نهادهای علمی دولتی و خصوصی تا 70% کاهش یافته است. بر بنیاد تحقیقات اتحادیه دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلات عالی خصوصی، اگر محدودیت‌ها از سر راه تعلیمی و تحصیلی بانوان برداشته نشود، 40 نهاد تحصیلات عالی و دانشگاه در کشور بسته خواهد شد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در خفصو.
خب، خیلی تشکر که همراه برنامه کافه صبح هستین. تمام کوشش ما همی است که رضایت خاطر داشته باشیم. به همین خاطر در لابلای برنامه یکان توفن برتان در نظر میگیریم که حالا نوبت یکی دیگهش رسیده.
چشمای سیاه پشتیان رخسار چما پشتیان یار خوشنما دل شدم پشتیان یارش وگر پشتیان لاله پشکر پشتیان که رفته سفر دل شدم پشت همون از آدش پشت دستای پر هنش دق شدم پشت آن زلفای سیاش پشت آن قامت رسش پشت آن روی خوشنماش دق شدم دق شدم دق شدم دق شدم دق شدم دق شدم
امیدوار هستیم که برنامه کاف صبح بستر و بهانه ای شده باشه تا دوستان به هم برسن و دلتنگی و دقیقشان کمی برای در ایش از پندقی که در خدمت شما هستیم. کاف صبح میشنوین از رادیو دری از شهر مشهد مقدس راجع به الگو گپ میزنیم و الگوی زندگی مشترک.
هر کس میتونه زندگیش خودش بسازه، اگر که زندگی آرام باشه تسلم به فضای آرام زندگی کنه تشویق شد، اگر مادر پدر جر و جندل داشته باشه همون تسلم چی نمیشه، روش آرام نبی باشه نه به دستش میرسه و فضای خانه که آرام نباشه تواند که کل اگه مردم جگر خون میباشه زنم تسلم یک فضای گتواتی دیگه شده
و جوان میگی که چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه که والا شرایطش نیست. میگه خب شرایط از نظر تو چی است؟ اولین جوابش اقتصاد است و بعد یک لیست بلند بالا از خرج بر جای عروسی که پیش رویت میمانه. وقتی که این لیست نگاه میکنی میبینی که چقدر اوضاع نسبت به زمانی که خودت خانه‌دار شدی فرق کرده، چقدر در مورد نگاه مردم به ازدواج یک زلزله شدید پیش آمده و همه چیز زیر و زبر کرده. به نظر شما چه کسانی الگوی جوانا شدن و فرهنگ ازدواج قدر تغییر دادن و چه کسی مثل موتورهای مسافربری پاکستانی یا هرچی در چیز یا به گفته همزبانای ایرانی این همه ظلم زیمبو میگن چی میگن به ازدواج آویزان کردن و او را بر جوانای قدر سنگین و پرپیچ و خم و نشدنی درست کردن که بیا و پرسان کو که چه رقم میشه، در حالی که زندگی مشترک راه است، راه همسفر گردیدن خورشید ما هست، گاهی ناله پرسوز و آه هست، گاهی سرخوشی و واه واه.
عرض سلام و احترام دارم حضور مجریان و دستندرکاران کافت و شنوندگان محترم. خجست سال روز و میلاد حضور
بله بله، این یکی از جمله‌های بسیار خجسته و مبارکی است که وقتی ما میشنویم که فلانی مثلا سال روز ازدواجشان است یا اصلا ازدواج کرده، او را از ته قلب برش تبریک میگم. اون دوست میتونه از اعضای خانواده ما باشه، اطرافیان، همکار و هر کسی باشه، به خاطر که زندگی مشترک، پیوند مشترک یک اتفاق بسیار خوب و طلایی در زندگی است. و هر کسی بشنوه که فلانی سر سامان گرفته، آدم خوش میشه و خوشاسته سال روز تبریک میگه برش. خب بریم در خدمت شما باشیم تا صحبت کارشناسی رو بشنویم. در خدمت جناب شرف الدین عظیمی روانشناس افغان هستیم و این سوال که زوجهای جوان برای آغاز زندگی مشترکشان چه الگویی را مد نظر داشته باشند؟ چارچوبات قضیه را میخواییم از ایشان بشنویم.
سلام به همه عزیزان کافی صبح. امیدوار هستم صبح یک شنبه را هم به خوبی و خوشی آغاز کرده باشیم و امروز هم به خوبی و خوشی سپری شویم. زوجهای جوان برای آغاز زندگی مشترکشان چه الگو و سرمشق را مد نظر بگیره و از کیها تقلید کنه، چطور میتونند این سرمشق را درست انتخاب کنه، این الگو را درست انتخاب کنه؟ من فکر میکنم که در این مورد خوبترین راه و خوبترین شیوه زوجهای موفقی است که در دور و بغلشان است، در اطرافیش است. نیاز نیست بره به اروپا و استرالیا و افریقا. امی که دید امسایش، بستگانش، اقوامش و حتی شاید برادر و خواهرش چگونه همسرداری میکنه، چگونه زناشویی داره. من فکر میکنم که ساده ترین راه و خوبترین نمونگیری و الگوگیری و سرمشق انتخاب کردن از اینجا میشه آغاز شوه و شروع شوه. امی که شما خانواده ها و زوجهای موفق را در پیرامون خود میبینین، در محیط خود میبینین و از وا سرمشق میگیرین، این بهترین راه و ساده ترین و نزدیکترین روش است که میتونین انجام بدین. دومین مسئله و دومین مورد کسب بعضی مهارت هاست. من فکر میکنم که بعض مهارت های اساسی در زندگی زناشویی است که اگر ما او را کسب کنیم او میتونه به ما مفید واقع شه و مؤثر واقع شه. اما چند نمونیشه میشه اشاره کنم، ولی ای از زان ما نیاز داره که در ای اشاره مختصری که ما دارم به ای اشارات بیشتر برن از زان ما تحقیق کنن، بررسی کنن و بخوانن. او مهارت ها میشه گوش دادن باشه، او مهارت مهارت حل مسئله است، او مهارت مهارت محبت ورزیدن است، حل مشکل است، به نیازهای همسر رسیدگی کردن است، ای که چطور خشم خود را مدیریت کنیم، ای که چطور استرس خود را مدیریت کنیم، چطور بتانیم اهداف را مشترک بسازیم یا اهداف مشترک را ایجاد کنیم یا تصامیم بهتر و خوب را با هماهنگی با همسر ما اتخاذ کنیم. اینا مهارت های گوناگونی است که میتونه ما را کمک بکنه. سومین مورد تفاهم است. بارها به مراجعان و زوجهای متفاوت در دفتر کارم و اتاق درمان متوجه شدیم و مواجه شدیم و روبرو شدیم. اونا وقتی که به دفتر ما حضور یافته بسیار خوب دانسته که مشکلات خود را، احساسات خود را و نگرانی خود را به ما بگویه یا در مقابل ما به همسرش بگویه. و ما همیشه ازشان خواهش کردیم که عزیزا اینمی مورد را، اینمی نگرانی را، اینمی احساسات را، اینمی شکایت را، اینمی بحث را که حال به ما به بسیار نرمی و گرمی دارین، اینمی را میتونستن در خانه هم داشته باشین. یعنی ما میخواییم اینجایی را بگویم که همسرانی که میخواین نمونه شوند و زندگی خوب را آغاز کنن، اینا باید بفهمن که آنچه که همیشه حلال مشکلاتشان خواد بود تفاهم و مذاکره، نه ای که فاصله بگیرن، خفه شوند و یا هم مشکل بمانه. این نمیتونه حلال مشکل و نمونه و کار خوبی برای زوجه تازه ازدواج شده باشه. آخرین مورد را که میخوایم پیشنهاد کنم میتونه که مؤثر باشه، ابراز احساسات و افکار و هیجانات به شکل صادقانه است. متاسفانه با همسرای زیاد روبرو شدیم که به من میگه استاد مشکل نیست که این کار کرد، مشکل نیست که این بی‌مسئولیتی را کرد، مشکل نیست که این بی‌پروایی و بی‌اعتنایی را همسرم انجام داد، مشکلی است که برم دروغ گفت. کاش که این همه بدی را انجام میداد ولی دروغ به من میگفت. هر همسر و هر ارتباط زناشویی نیازمند برخورد صادقانه است. امیدوار هستم ما صادقانه برخورد بکنیم. این میتونه به ما کمک و یاری کنه.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافه‌سو. کافه‌سو.
کافه‌سو.
خب بسیار خوب، تشکر که تا این لحظه امر برنامه کافه صبح هستین. از فرصت استفاده کرده یک پیامک بخونیم و به سراغ گپ صبح بریم. دوجان ناظریار از بامیان گفته که الگوی ما در زندگی شخص نیست، علم است، دانش است. هر کس نظر عالمانه ای داشته باشه یا کار عالمانه ای بکنه، من نوکرش هستم، قبول میکنم، اما اگه غیر از این باشه قبول ندارم، حتی اگه نزدیکترین کسم باشه. هشدار و چارچوبی که دوجان ناظریار از بامیان تعیین کرده. تشکر که همراه ما هستین. حالا این بخش گپ صبح نوبتش رسیده.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شیر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ای.
گپ صبح.
گپ صبح با سلام بر علی جان عطایی.
سلام و درود به خدمت شما شنوندای عزیز و صبح همگی بخیر باشه. بریم سریع سر گپ صبح امروز و اینو بگویم که افغانستان ما شما یک کشور زراعتی است.
بله.
و شاید خیلی از جوانان تصمیم داشته باشن به این کار مصروف و مشغول شوند. اونا حتما در این باره یک اطلاعاتی دارن از قبل، به خاطر از اینکه خب نزدیکانشون و بستگانشون ممکن است که در این کار مصروف و مشغول باشن.
بله.
و از تجربه اونا هم استفاده میکنن. اما خوب است که چند نکته را ما خدمتشان بگویم در گپ صبح، و این چند نکته مربوط میشه به اشتباهات معمول در زراعت.
خب
گپی است که قبل از شروع هر شغلی مهم است که داشته و نداشته خود آدم بدانه و به عبارت بدانه که این کار با چه هزینه میتونه شروع شوه.
درست.
با چقدر هزینه، بازارش چطور است، سال بعد چقدر درآمد میتونه به دست بیایه و قابلیت پیشرفت داره یا نداره و بسیار موارد دیگه که باید در شروع کار در نظر گرفته شوه. و در زراعت و کشاورزی هم همین قضیه باید مد نظر ما باشه.
باید.
یکی از شایع‌ترین اشتباهات کشاورزا و زارعین این است که اونا نتوانن کشاورزی و زراعت به عنوان یک تجارت واقعی در نظر بگیرن. این یک کار واقعی و یک بزنس به اصطلاح امروزی ها. شاید یک عده زیادی از کشاورزا و زارعین به عنوان سرگرمی کار خود شروع کرده باشن، اما به این کار آدم باید یک نگاه جدی داشته باشه و فکرشی باشه که اینمی کارش است،
زمین
شغلش است،
زمینم که سخاوتمند و بخشنده است.
بله بله. و کار خود و شغل خود و در و به اصطلاح بزنس خود باید بتونه که جدی بگیره.
درست.
زراعت برای تفریح و سرسری نباید باشه، برای گذران روز.
اون باغچه است.
بله. یک چیزی که در ابتدای کار زراعت دیده میشه و یا شنیده میشه این است که زمین فلانی از همه چیز داره، فلانی همه چیز کشت میکنه، نمیدونم ترکاری داره، گندم داره، جواری داره، کنجد داره، میوه‌جات داره، همه چی داره. خب ای اگر این زمین آدم این رقم باشه، این آدمی توانایی داشته باشه که هر چیزی در زمین خودش حاصل بته یا به بار بیاره خوب است، اما خوب است که آدم روی یک یا دو محصول تمرکز بکنه و تخصصی کار بکنه.
درست.
و هر چیز هر چیز ذهن خود روی هر چیز هر چیز یا چیز نکنه، پراکنده نکنه.
بله.
گفتن که اگه آدم همزمان و دنبال دو تا خرگوش بده و هرگز هیچ کدوم از اونها رو گرفته نمیتونه. به هر حال دنبال یک خرگوش باید بدوی.
بله.
اگه شاید همونم شاید نتونی بگیری.
نه امید نکنم.
بله. خدمت شما عرض بکنم، یعنی مسئله خود ما هست که با یک دست چند تا تربوز نمیتونی بگیری. و شاید خیلی ها دوست داشته باشن که کار خود و زراعت خود گسترش بتن سریع و فوراً، اما بهتر است که کار نکنن و به خصوص اونایی که تازه کار هستن، ای که مزرعه هر چه زودتر گسترش پیدا بکنه به شدت وسوسه برانگیز است، به شدت میل است. با این حال به هیچ عنوان این کار را بدون آمادگی 100% آدم نباید بکنه، منطقی نیست و شاید یک تلاشی برای شکست باشه.
بله.
آرام آرام در طول زمان و بسیار با حوصله آدم زمین خود مثلا از 10 جریب به 15 جریب برسانه، به 20 جریب برسانه، کم کم آرام آرام قدم به قدم. و خدمت شما عرض بکنم که دیگه ای که یکی از اشتباهات دیگه ای است که صرفا آدم به مطالعات و اطلاعات کتابی خود تکیه بکنم. خب خوب است که همیشه تحقیق و مطالعه پشتوانه کار آدم باشه و بسیاری از اوقات این خوب است، اما شرایط محیطی را باید در نظر بگیره، همچنین تجربه دیگران هم در کشت و کار باید مد نظر بگیره. یک تجربیاتی هستن که ثبت نشدن اما سینه به سینه و نسل به نسل منتقل شدن، اینا را هم آدم باید در نظر بگیره. و بهتر است که برای موفق شدن در زراعت از کشاورزان و از دهقان‌ها و زارعین خبره و با تجربه آدم حتما مشوره بگیره.
درست.
نکته بعدی است که با پیشرفت تکنولوژی روزا براحتی ما میتونیم که با کارشناسا و آدمای با تجربه به صورت آنلاین ارتباط داشته باشیم.
بله.
یعنی از فضای مجازی هم در کار زراعت، در هر کار آدم نباید غافل باشه، در کار زراعت هم نباید غافل باشه و به صورت آنلاین از آدمایی که میدانند و تجربه دارند و از متخصصین و علمای این فن آدم استفاده بکنه. یعنی اگر از علم روز در زراعت آدم غفلت بکنه، بازم گفته همزمان ایرانی ما کلاهش پس معرکه است و شکست می‌خوره. توانی
توانی میشه.
بله. دیگه ای که میگن که زراعت نیاز به سرمایه آنچنانی نداره و این شاید یک باور اشتباه باشه.
خب
به خاطر از اینکه ممکن است که در شروع کار ما نیاز به سرمایه خیلی هنگفت نداشته باشیم، اما زراعت اینقدر به اصطلاح مخارج پیش بینی نشده داره که هر چی دلت بخواد. یک وقت یک آفتی میه، یک وقت یک سیلی میه، یک وقت یک خوشسالی میه، یک وقت یک مشکلی که پیش میاد و زحمت ها هدر میره و آدم باید آمادگی این هزینه رو داشته باشه که یک وقتی کسب و کارش و زمینش و زراعتش از دستش نرود.
کلش رو به زمین نسپاره دیگه.
بله.
بسیار خوب. تشکر، خیلی مطلب خوب و در خور توجه بود. میتونه مورد توجه بیشتر کسایی باشه که زمینی پدر میراثی برشون رسیده.
بله.
یا کسی زمین اجاره میکنه.
بله.
سه یک مثلا اجاره میکنه، خب باید ازش کار بکشه دیگه.
درست.
عالی بود، تشکر.
سلامت باشید
جان عطایی.
با من
خوب. و بازم براتون یک هدیه داریم از کافسو.
هم نمای بارون رو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایه بون آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد. وای همه یه گلا میدونم تو نیای بهار نمیشه، با آرزوی قلبم بی تو لاله‌زار نمیشه، وای همه یه گلا میدونم تو نیای بهار نمیشه. نم نمای بارون رو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایه بونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد. آسمون شد، ماه آسمون در اومد.
نمیشه کسرا زاهدی.
خب دوستان ارجمند، زمان بسیار کمی باقی مانده. تشکر که امروز برنامه کافه صبح امروز یک شنبه همراه بودین. راجع به الگو در زندگی مشترک با شما صحبت کردیم، پیامک‌ها بسیار خوب از شما خواندیم و همینطور صدایتان را شنیدیم و نکاتی رد و بدل شد بین ما و شما و کارشناس برنامه. فرمایشاتی داشتن همینطور بخش‌های دیگه برنامه که در مجموع امیدوار هستیم که رضایت خاطر داشته باشین. نیاز امروز، اما فردا از چی گپ بزنیم؟ حالا که صحبت از آدمای شاخص و الگو است، تأثیرگذارترین آدم سر شما در کجا بوده؟ خانه، مکتب و یا در محل کار؟ میتونه بهانه باشه برای یک گفتمان خوب دیگر را به ثبت برسانیم. تا کافه صبح فردا، خدا حافظ شما.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم همچنان در خدمت اطفال نازنین با برنامه شاپرک. لطفاً با ما همراه باشید.
خالق مهربان و بخشنده،
ای آفریدگار جنگل و دشت،
ای خالق باد و باران،
ای که مهربان ترینی،
هیچ نامی با زیبایی نام تو نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اونایی که خیلی خوشخوی هستن،
با اونایی که مهربان هستن،
با اونایی که سرحال هستن،
با اونایی که پر انرژی هستن،
از برنامه شاپرک برشان میگیم
سلام.
مصطفی هستم.
من الینا هستم.
امروز من که خاله شاپرک باشم، به همراه مصطفی جان و الینا جان آمدیم به خانه های شما مهربانا.
حالتان چطور است؟
شاد و سرحال هستید؟
خنده به لب دارین؟
الهی هر جا هستین جور و سلامت باشین. ما امروز مثل روزای دیگه 15 دقیقه همراه شما هستیم در برنامه خودتان شاپرک. دوسته قندم، اول از همه شماره های ما را به خاطر بسپارین تا که پیامک های تانا بر ما روان کنین. اگه در ایران هستین این شماره ماست:
3-3-0-8-2-0-2-2-6.
بله، تشکر الینو جان. و اگه در افغانستان هستین
0-7-9-4-7-1-7-1-4-4.
درست است، پیامک های تانا بر ما روان کنین دوستای قندم. دوستای عزیزم، دنیا پر از صداست. بچه ها میتونین چند تا از صداها رو بر ما بگوین؟
صدای پرنده ها.
آفرین.
صدای موترها.
درست است. دیگه چی مصطفی؟
صدای باران.
بله بله، آفرین. اینا صداهایی هست که ما میشنویم. خب مصطفی جان، خود بگو که اگه زنگ دروازه حولی با صدا در بیایه تو متوجه چی میشی؟ نشاندنده چیست؟
خب معلوم است خاله جان، یک نفر پشت دروازه است، میخوای بیای خانه.
آفرین، درست گفتی. هلنا جان، اگه خودت صدای آمبولانس بشنوی چی فکر میکنی؟
آمبولانس برای کمک به مریض است. اگه صدای آمبولانس بشنویم، خب شاید کدام مریض به شفاخانه میرسانن.
آفرین، درست گفتی الینا جان. یکی کدام نفر تماس گرفته که مریضشان نیاز به کمک عاجل داره. خب مصطفی جان، یک گپ دیگه، خودت بگو که اگه صدای گریه یک طفل بشنوی چه فکر میکنی؟
خب شاید او طفل گم شده باشه، شاید کدام جایشم درد میکنه.
بله، اینا درست است. البته گریه میتونه دلیل دیگه هم داشته باشه. خب میدونین که من چرا این سوال رو از شما پرسان میکنم؟
چرا پرسان میکنن خاله؟
میخواستم خودتان بدانین که هر صدایی که میشنوین یک علامت است. هر صدا یک معنا داره، به عبارت یک چیزی به ما میگه.
درست است خاله. میگم خاله، امروز جان... بازی صداها نداره؟
بازی هم میکنیم جان خاله. یک بازی که صداها با او هست، ولی با بازی های قبل یکم فرق داره.
چه فرقی میکنه خاله جان؟
اجازه بدین که دوستای از داخل خانه یک موزیک بشنون. باز بعد از موزیک ما برای خودتان و طفلای قند داخل خانه توضیح میتم که بازی امروز ما چه قسمی است. و اما بازی امروز قسمی است که خودتان با دقت به صدایی که برتان نشر میشه گوش کنید. بعد که صداها کاملا نشر شد، باز خودتان یک داستان با صدایی که شنیدین باید قصه کنین. آماده هستین؟
بله.
خب قنده خاله، شما هم میتونین همزمان با دوستایتان که پیش ما هستن به این بازی اشتراک کنین. و اما بشنوین صداها را. بله، آفرین به هر دویتان. مصطفی جان اجازه بدی که الینا جان بگه چون خورتر است. الینا جان تو بگو صدای چی بود؟
صدای باد بود.
بله، صدای باد یا همون شمال. صدای بعدی رو بشنویم. مصطفی جان صدای بعدی با خودت است، دقت کن. خب این بار دیگه نوبت مصطفی است. مصطفی جان بگو.
صدای الماسک بود.
آفرین، صدای الماسک یا رعد و